ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمود احمدی نژاد میگوید نظر خلاف نظر رهبری باید ابراز شود. انفجار دفتر خبرگزاری آوا در کابل دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری ترکیه با تروریست خواندن بشار اسد صلح در سوریه را با وجود او غیر ممکن خواند. محمود احمدی نژاد که به بوشهر سفر کرده در نخستین واکنش خود به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای اظهار داشت نظر خلاف نظر رهبری و انتقاد از او باید ابراز شود. بنابر ویدیویی که بر روی وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شده، او در مواجهه با گروهی که ظاهراً از هواداران رهبر جمهوری اسلامی بودند اینطور میگوید:
بعد حق رو کشف کرد.
قبول دارین حق رهبری یا نه؟
یعنی چی؟
حق حرف رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق حرف رهبری هست؟
حق با رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق با رهبری؟ تو کجا؟
تو صحبتاش برای کشور.
اگر رهبری یه موقع یه نظری گفت شما نظر دیگه داشتی بعد بمیری؟
نه ما نظری ما بعد نمی‌دونیم که چرا
انقلابی هستیم و نظر ما رهبری یه
خودش میگه به منم انتقاد کنی. میگه یا نمیگه؟
الان رهبری حرف درست یا نه؟
رهبری داره میگه
باید کارو کنی.
رهبری میگه به منم انتقاد کنی. یعنی چی؟ برای چی میگه به منم انتقاد کنی؟
چون انسان کامل نیست.
احسن. یعنی شما میتونید ضمن اینکه رهبری رو دوست داری نظر هم بدی. اگه نظر دادی نمیشه آدم بدی باشی که.
چهارشنبه ششم دی ماه آیت الله علی خامنه ای از کسانی که یک دهه همه کاری کشور بودند و اکنون تبدیل به مخالف خان کشور شده اند انتقاد کرده بود. به گزارش ایلنا، محمود احمدی نژاد قرار است امروز در بوشهر سخنرانی عمومی نیز داشته باشد. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد در انفجار دفتر خبرگزاری صدای افغان آوا در کابل دست کم 40 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. این انفجار که روز پنجشنبه در غرب پایتخت افغانستان به وقوع پیوست را مقام‌های امنیتی یک حمله تروریستی دانستند. حمله صبح پنجشنبه آخرین مورد از حمله گروه‌های مسلح به رسانه‌های افغانستان در سال‌های گذشته است. بنابر آمارها و برآوردهای گزارشگران بدون مرز که یک گروه مدافع آزادی رسانه‌ها در جهان است، افغانستان در زمره خطرناک‌ترین کشورها برای کار رسانه‌ها محسوب می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بشار اسد همتای سوریه خود را تروریست خواند و گفت غیر ممکن است بتوان تلاش‌های صلح در سوریه را با وجود او ادامه داد. رئیس جمهوری ترکیه که چهارشنبه شب در نشست خبری همراه با محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهوری تونس سخن می گفت بشار اسد را به ارتکاب تروریسم دولتی متهم کرد و اظهار داشت اسد نزدیک به 1 میلیون تن از هموطنان خود را کشته است. سوریه پیش از این با متهم کردن ترکیه به دخالت در امور داخلی این کشور آنکارا را به حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه متهم کرده است. ترکیه در طول جنگ داخلی سوریه خواستار برکناری بشار اسد از قدرت بود و از شورشیانی که خواهان سرنگونی او بودند حمایت می‌کرد. با این همه با آغاز همکاری با کشورهای متحد حکومت دمشق یعنی ایران در روسیه برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور، موضوع برکناری بشار اسد از قدرت کمتر از سوی آنکارا مطرح شده است. سفر رجب طیب اردوغان به تونس به گفته مقام‌های آنکارا با هدف تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کشور در مقابله با تهدیدات امنیتی در منطقه صورت گرفته است. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز نوشت توافق به گفته او معیوب هسته‌ای با ایران دیگر نقطه محوری سیاست واشنگتن در قبال تهران نیست. آقای تیلرسون همچنین گفته است دولت ترامپ به همکاری با متحدان خود و کنگره ایالات متحده ادامه خواهد داد تا به گفته او برای معایب بسیاری که در توافق هسته‌ای وجود دارد گزینه‌هایی پیدا شود. به نوشته آقای تیلرسون آمریکا اکنون با تمامی تهدیدهای ناشی از ایران مقابله می‌کند و واشنگتن به سوی بنای اقداماتی برای تنبیه ایران به خاطر نقض تعهداتش در قبال برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه حرکت می‌کند. ایران ضمن انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای گفته است بر سر این توافق مذاکره مجدد نخواهد کرد. تهران همچنین با متهم کردن متقابل آمریکا به اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه بر ادامه برنامه موشکی خود تایید کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش از مشهد، نیشابور و کاشمر حاکی از برگزاری تجمعاتی در روز پنجشنبه در اعتراض به گرانی است. به گفته بعضی از کانال‌های تلگرامی که ویدیوهای این اعتراضات را منتشر کردند، تجمع مشهد در پی فراخوان گروه‌های تلگرامی در این شهر برگزار شده. اما چگونگی برنامه‌ریزی این تجمعات هنوز به صورت مستقل قابل تایید نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از بهروز کارمی.
بر اساس فیلم هایی که در برخی کانال های تلگرامی از جمله کانال دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شدند، صدها شرکت کننده با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری مشهد در میدان شهدای این شهر ضمن اعتراض به گرانی شعارهایی از قبیل مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر روحانی سر دادند. تجمع کنندگان در نیشابور هم که اقدام به راهپیمایی کرده بودند ضمن اعتراض به گرانی و بیکاری به سر دادن شعار پرداختند. بر اساس فیلمی هم که در کانال تلگرامی دولت بهار منتشر شده است، گروهی با راهپیمایی در شهر کاشمر علیه گرانی شعار دادند. تجمع موسوم به نه به گرانی در شرایطی روز پنجشنبه برگزار شد که به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانداری مشهد روز چهارشنبه ششم دی با اشاره به انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر تجمع شهروندان مشهدی در واکنش به گران شدن برخی کالاها اعلام کرده بود که هیچ سازمان، تشکل و یا گروهی درخواستی مبنی بر تجمع نداشته و مجوزی هم در این خصوص صادر نشده است. روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری مشهد گفته بود که جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی عناصر بدخواه اطلاع می دهد که هر گونه اقدام احتمالی در این رابطه غیر قانونی است. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی روز چهارشنبه با اعلام اینکه آلودگی هوا در کلان شهر مشهد افزایش یافته است، مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در روز پنجشنبه را تعطیل اعلام کرده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر در شهر محل سکونت شما هم از جمله تجمعاتی که در شهرهای مشهد، نیشابور و کاشمر در علیه گرانی برگزار شده، با ما تماس بگیرید با همین شماره که الان شنیدید و دوباره تکرار میکنم و در میان بگذارید مشاهداتتون رو و تجربیاتتون رو. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران برخی کارخانه‌ها و نیز شهرداری‌ها در ایران منتشر شده است. موضوعی که در کنار تجمعات اعتراضی برخی از بازنشستگان و بعضی از مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری باعث بیشتر دیده شدن این نوع تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شده. برای تحلیل این رویداد مهدی طاهباز با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، گفتگو کرده.
مجموعه حرکت‌های اعتراضی که صورت گرفت در چند ماه اخیر رو به نظر من سه مشخصه روشن دارند. یک، اینکه مطالبه محور هستند، روی موضوع خیلی خاصی، دریافت حقوق یا معوقات، افزایش حقوق یا گرفتن پولی که به بانک سپردن، روی این مسائل متمرکز هستند. خیلی دامنه گسترده‌ای مطالباتشون نداره. نکته دوم این که مسالمت آمیز هستند. کسانی که در این گونه تظاهرات شرکت میکنن اکثرا افراد مسن هستند، تعداد جوانان در میان اونها کم هست و بیشتر هم به دنبال این هستند که مطالباتشون دنبال کنن، کمتر متمسک به خشونت میشن. و ویژگی سوم این که در سراسر کشور این تجمعات بسیار کوچک هستند و پراکنده. از همین جهت هم نیروهای امنیتی به راحتی میتونن اینها رو کنترل کنن.
خب چرا به نظرتون این نوع تجمعات در ماهای اخیر بیشتر به چشم میخورن؟
علت اصلیش این هست که کفگیر حکومت در منابع به ته دیگ داره میخوره. سه عامل اتلاف منابع، فساد و گسترش طلبی، هزینه کردن برای مداخله های نظامی، باعث شده که دولت وضعیت مالی خوبی نداشته باشه. در 6 ماه اول امسال هزینه عمرانی کشور به کمتر از حدود 2% کاهش پیدا کرد. دولت وضعیت خوبی نداره، برخی از موارد حقوق بازنشستگان به تعویق میفته. در بودجه هم که دولت به مجلس عرضه کرده ما این وضعیت رو کاملا میبینیم. قرار هست بیش از 30 میلیون نفر از کسانی که یارانه دریافت میکردن یارانه هاشون قطع بشه. بسیاری از عوارض و هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد، مثل مسئله سربازی یا خروج از کشور یا مواردی مثل اون. وضعیت مالی دولت خوب نیست، طبعا نمیتواند به موقع بسیاری از دیونی رو که داره یا حقوقی رو که باید پرداخت کنه پرداخت کنه.
دست آخر اینکه نحوه مواجهه نهادهای حکومتی با این تجمعات اعتراضی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من 2 دسته برخورد رو با این تجمعات میتونم از هم متمایز کنم. 1 دسته برخورد نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی است. اونها عمدتا تلاششون هست که با ارعاب این گونه تجمعات رو کنترل کنن، فضا رو امنیتی میکنن، تعداد زیادی از نیروهاشون رو میارن به عرصه. اتفاقی در تهران افتاد در هفته گذشته. تهدید میکنند کارگران رو، بالاخص تهدید میکنند که حقوقهاشون داده نخواهد شد یا اصولا اخراج خواهند شد. بخشیش متمسک میشن به ارعاب، اما در کنارش رسانه‌های دولتی در ایران، تلویزیون و رادیو، در مواردی از این تجمعات علیه دولت استفاده می‌کنند. نه تجمعات کارگری، بلکه تجمعات مالباختگان اینها رو پوشش میدن، به دلیل اینکه برخی از این مالباختگان نیروهای خودی هستند، نزدیک هستند به مقامات. این تجمعات پوشش داده میشه و تلاش میشه که این تجمعات رو به عنوان ناکارآمدی دولت یا عدم توان دولت در بازپرداخت دیون خودش اینها رو جلوه بدن. نوعی در واقع فشار آوردن بر دولت هست از مجرای رسانه‌های حکومتی و توسط کسانی که در انتخابات گذشته از آقای روحانی شکست خوردن.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک. صبح امروز پنجشنبه در پی وقوع حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ستار فروغ، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و ابتدا درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
این حمله صبح امروز بالای مرکز فرهنگی تبیان در غرب کابل صورت گرفته. به اساس گزارشان، نخست یک حمله انتحاری در داخل این مرکز به وقوع پیوسته، سپس 2 انفجار بمی بیرون از این مرکز فرهنگی صورت گرفته است.
تا الان تعداد تلفات، مجروحان و کشته ها چند نفر اعلام شده؟
به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، حدود 40 تن در این حمله کشته شده و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشته. گفته شده که تمام قربانیان و زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند.
در اخبار ذکر شده بود که به خبرگزاری هم حمله شده، یا خبرنگار یا روزنامه‌نگاری هم کشته شده.
مرکز فرهنگی تبیان در محل یا در محوطه موقعیت داره که در آنجا خبرگزاری موسوم به خبرگزاری صدای افغان نیز در آنجا فعالیت داره. تا فعلا گفته نشده که آیا به کارمندان یا خبرنگاران این خبرگزاری هم آسیب رسیده یا نه. باید گفت که این حمله در حال صورت گرفته که در این مرکز یک نشست برگزار شده بود و در جریان همین نشست حمله انتحاری صورت گرفته و به دنبال آن 2 انفجار بمی خارج از این مرکز به وقوع پیوسته.
تا به حال واکنش مقامات دولت افغانستان چی بوده؟
رئیس جمهور اشرف غنی در عکس‌العمل به این حمله گفته که جنایتکاران تروریست امروز با حمله بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر کابل مرتکب جنایت بشری شدند و بار دیگر فاجعه انسانی را به بار آوردند. همچنان عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در یک اعلامیه گفته که حمله بر مراکز فرهنگی و رسانه‌ای به معنی حمله به مدنیت و دستاوردهای مردم افغانستان است. در اعلامیه گفته شده که تروریستان میخواهند با چنین حملات بزدلانه و تروریستی ارزش‌های مشترک کشوری را صدمه زده و صدای شهروندان را خفه کنند و جهل و وحشت را جایگزین آن بسازند.